من چی برش گفتم؟ همو گفت پس دیگه میگن دروغوی حافظه نداره، حافظش روز بر روز کم بشه نمیست دیگه.
وای مادر جان صدقی سرت شم، تو خیلی با ما محبت کردی، تو بهترین مادر دنیاستی.
بس کو دیگه، فعلا که چیز معلوم نیست. من خود من باید بچه رو ببینم که چه رقم است چه رقم نیست.
بچه خوبی است مادر جان، مطمئن هستم که خوشتان میاد.
دعا کن که پدرت قبول کنه خوشش بیاد.
او دیگه کار خودتان است، شما میتونین پدر جان راضی کنین.
اگه ازی بچه خوشش بیاد که راضی کردنش آسان است بچه. اون خودش است، عمرش هم دراز است.
صفیه، صفیه کجا هستی؟ مهمان داریم صفیه، مهمان داریم.
مهمان داریم؟
برو برو بدو.
یا الله یا الله یا الله، بفرمایید بفرمایید داخل، خوش آمدین بفرمایید.
یعنی بسیار خوش آمدین. یعنی مهمان کی هسته ای وقتا؟
بسیار خوش آمدین، بسیار خوش آمدین، خانه ما رو منور کردین حامد خان.
تشکر از خودتان، بسیار لطف دارن. میبخشون مزایمتان شدم.
مزایم چی هست؟ یک گپن نزنین، چایتون رو نوشیجان کنین که یخ نشوه. از این کلچه هم بردارین، اینا رو خانومیم جور کرده، البته با کمک دختریم.
تشکر از خودتان، میگیرم، خواهش میکنم.
بفرمایید.
با واقعا هم نه کلچه‌اش مزه‌دار است.
سلام
نوشی جانم،
خوش اومدین.
یا سلام منم شرا، میبخشن مزاحمتون شدم، بخشش باشه.
نه خواهش میکنم، میبخشن، شما بفرمایید.
با ما کار داشتی؟
منی بیادرت است، تلفن کرده که کار ضرور دارم رایت.
ولی مهمان داریم بان، ما باز پسان برش زنگ میزنم.
چی بگویم، ما گفتم که مهمان داریم، ولی مثل ای که کار بسیار ضرور داره.
لا حول ولا. میبخشین شما تا چای و کلچه تانا بخورین، ما باز پس میاییم. بسیار میبخش.
خواهش میکنم، راحت باشن، برن برن به کارتان برسن.
چی هست؟ کو تلفن؟
میگم این نفر کیست کدت کش کده اردیش خانه؟
تلفن بیار که ما برم.
تلفن به کار نیست، میگم این آدم کی هست؟ این وقت روز آوردیش خانه برای چی؟
کلش پلان خودت بود که بیادرت کار عاجل داره؟ ما از دیست تو چطور کنم؟
میگم جواب مرا اول بده. این آدم کیست که خودکش کرده اردیش خانه؟
این بچه دوست قدیمی ماست.
آها،
امروز آمده بود دکان، خیلی اتفاقی آشنا برآمدیم.
او را فهمیدم، حالا چرا کش کرده اردیش خانه؟
از گذشته ها گپ زدیم، بچه خوبی معلوم میشه. من صلاح زدم که بیای خانه ما، پدر خدا بیامرزش، بسیار دمه نیکی کده بود، خوبی کده بود. گفتم که بیای خانه دیگه.
وای از دست تو مرد، وای از دست تو. آخه چرا یه خبر ندادی که میمان میای خانه که ما آمادگی میداشتیم؟
چه پروا داره؟ هیچ پروا نداره، هرچی بود داره هم میخوریم دیگه. ما برم خانه که میمان تمام.
آخه از دست تو. بازی دیوانه زنگ زد. الو، مگرم نگفتم که دیگه با ما تلفن نکنی؟ یا
خب میخواستم بابت یک کلچه‌های مزه‌دار از خودت تشکر کنم ماریا جان.
چی؟
خانه تان ساده است اما دلواز، او تو که سعی میکنم.
از چی گپ میزنی؟
میگم نان چی پخته کردی؟ بسیار گشنه استم.
تو؟
بله دیگه، باید از مهمان به خوبی پذیرایی شود. نه
تو چی کردی؟
هنوز هیچی، ولی بعدم نمیای قصه پیچیده تر شده. هرچند از قصه های پیچیده خوشم نمیای.
خدا، تو در خانه ای ما چی میکنی؟ چطور آمدی؟
گوش کن، من باید قطع کنم عزیزم، جایی مهمان هستم، باز بعدم بر زنگ میزنم. خب
شنونده های عزیز ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد،
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس و بنیانگذار انستیتود ملی موسیقی افغانستان در حساب توییتر خود از خروج 272 استاد و هنرجوی موسیقی این کشور خبر داده است. احمد سرمست گفته است که استادان و هنرجویانی که در رشته موسیقی تحصیل و فعالیت می‌کردند به دلیل نگرانی از برخورد طالبان و مخالفت آنان با موسیقی از کابل به دوحه پایتخت قطر سفر کردند. وی اظهار کرد که بیشتر این هنرمندان هفته گذشته با 4 پرواز ویژه دولت قطر پس از ماه تأخیر وارد دوحه شدند. به گفته رئیس انستیتود ملی موسیقی افغانستان، قرار است این افراد به پرتغال منتقل شوند و در آنجا به فعالیت‌های هنری خود ادامه دهند. شاربالی قندوز از ایجاد فرصت‌های کاری تازه با همکاری سازمان ملل متحد در این ولایت خبر داد. شاربال قندوز اعلام کرد در طرح ایجاد بوستان و کانال‌های شهری که با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد اجرا می‌شود، برای 1000 نفر در این ولایت فرصت کاری فراهم خواهد شد. الیاس افسود به افرادی که در اجرای این طرح به کار گرفته می شوند روزانه 500 افغانی پرداخت خواهد شد. بسیاری از کارگران در ولایت قندوز که در پی تحولات اخیر در افغانستان مدت ها بیکار و با مشکلات اقتصادی دست به گریبان بودند، از این اقدام شاربالی خرسند هستند. فروپاشی نظام پیشین افغانستان به مشکل بیکاری در کشور دامن زده است. رئیس جمهور روسیه گفته است که مهم است تا جلو مهاجرت غیرقانونی افغانها و تروریستان گرفته شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی در جلسه گسترده هیئت علمی وزارت خارجه این کشور بیان کرد که وقایع اخیر افغانستان نیاز به اقدامات امنیتی در مرز کشورهای همپیمان برای جلوگیری از ورود مهاجرین و تروریستان دارد. پوتین گفت آنچه در افغانستان اتفاق می افتد اقدامات اضافی برای اطمینان از امنیت روسیه باید برای همپیمانان در امر مبارزه با تروریسم کمک کرد. رئیس جمهور روسیه گفت در این راستا ما باید برای جلوگیری از جریان بی‌رویه آوارگان و جلوگیری از ورود تروریست ها و دیگر عناصر جنایتکار به مرزهایمان به فعالیت خود ادامه دهیم. رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان یک چالش جدی در افغانستان به وجود آورد. نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش عملیات داعش در این کشور هشدار داد که فعالیت طالبان در برابر داعش و بازداشت‌های غیرقانونی و کشتارهای مظنونان داعش متکی است. خانم دیبورا لاینز نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت که حملات گروه داعش در این کشور در سال جاری میلادی نسبت به گذشته به صورت فزاینده افزایش یافته است. وی در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که عامل افزایش فعالیت داعش ناتوانی طالبان در جلوگیری از گسترش فعالیت این گروه است. لاینز افزود داعش زمانی به چند ولایت و کابل محدود می شد، اما اکنون به نظر می رسد که تقریبا در همه ولایات حضور دارد و به طور فزاینده فعال است. بر اساس آمار نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان، داعش در سال 2020 میلادی 60 حمله در افغانستان داشت، اما در سال جاری 345 حمله به این گروه منتسب شده یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است. وی همچنین تصریح کرد که شاخه خراسان داعش با هدف قرار دادن جامعه شیعه ادامه می دهد. دیبورا لاینز هشدار داد که فعالیت طالبان در برابر داعش و بازداشت‌های غیرقانونی و کشتارهای مظنونان داعش متکی است. از زمان روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان، حملات انفجاری و حملات مسلحانه هدفمند داعش در افغانستان افزایش یافته، اما طالبان داعش را تهدید جدی نمی داند. نماینده هند در سازمان ملل متحد نیز آمادگی این کشور را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اعلام کرد. تیرامورتی نماینده هند در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان با اشاره به نیاز نیمی از جمعیت این کشور به کمک‌های غذایی گفت: آماده هستیم کمک‌های فوری بشردوستانه خود شامل مواد غذایی و دوا را به افغانستان ارسال کنیم. این مقام دولت هند برای حل بحران بشری در افغانستان خواستار کمک رسانی همه جانبه جامعه جهانی شد. اظهارات این مقام هندی در حالی مطرح می شود که چندی قبل این کشور میزبان مشاوران و دبیران امنیت ملی 7 کشور منطقه در مورد افغانستان بود. در این نشست بر ضرورت تشکیل یک حکومت فراگیر که خواست همه مردم افغانستان باشد تاکید شد. کشورهای منطقه در حالی بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید دارند که تاکنون هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از شرایط شناسایی بین المللی طالبان که از سوی کشورها مطرح می شود تشکیل دولت فراگیر در افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت بیانیه کارگروه خودخوانده آمریکا، 3 کشور اروپایی و شورای همکاری خلیج فارس ارزش پاسخگویی ندارد. سعید خطیب‌زاده شام دیشب در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره بیانیه کارگروه خودخوانده آمریکا، ترویکای اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در خصوص ایران گفت: این نشست و بیانیه تنظیم شده آنچنان ساختگی، نمایشی و فاقد مشروعیت است که ارزش پاسخگویی ندارد. وی تصریح کرد دولت آمریکا به عنوان نقض کننده قطعنامه 2231 و طرفی که از برجام خارج شده و مسئول وضعیت فعلی پیش آمده است و به عنوان تنها کشور با سابقه استفاده از تسلیحات هسته‌ای با سابقه سیاه از مداخله های متعدد در امور داخلی کشورهای مختلف و اصلی ترین فروشنده سلاح و مهمات به مناطق مختلف دنیا بار دیگر در صدد بحران آفرینی و فضاسازی علیه ایران است. خطیب‌زاده در این رابطه افزود کشورهایی که باید پاسخگوی ماجراجویی ها و تجاوزهای خود در منطقه از جمله تجاوز 7 ساله به سرزمین یمن باشند نمی توانند در مقام مدعی علیه دیگران اتهامات بی اساس مطرح کنند و مسئولیت این جنایت ها را از خود سلب و از آن عمومی را منحرف کنند. رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران و نمایندگان 3 کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه و نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس در ریاض درباره ایران رایزنی کردند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در بیانیه اعلام کرد امروز مدیران سیاسی سه کشور اروپایی و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، مصر و اردن در ریاض دیدار و رایزنی کردند. این بیانیه افزوده است که نمایندگان سه کشور اروپایی و آمریکا بر اهمیت دستیابی و اجرای سریع یک رای حلی مبتنی بر مذاکره برای بازگشت مشترک متقابل به برجام برای آمریکا، اروپا، منطقه و فراتر از آن تاکید کردند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که مدیران سیاسی سه کشور اروپایی و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از اقدامات شرکای منطقوی خود برای کاهش تنش‌ها و ترویج گفتگو در منطقه استقبال کردند. در این بیانیه همچنین اتهامات بی‌اساس و سیاست شکست خورده ایران هراسی درباره نفوذ منطقوی ایران تکرار شده است. و وزارت امور خارجه پاکستان محدودیت در اقامه نماز جمعه و حملات به مساجد در برخی از نقاط ایالت هاریانای هند را محکوم کرد. وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه از احتمال حمله و آسیب رسیدن به مساجد و عبادتگاه های مسلمانان در ایالت های هاریانا و اتار پرادش هند از سوی حزب حاکم عمیقا ابراز نگرانی کرد. وزارت امور خارجه پاکستان در همچنین محدودیت در اقامه نماز جمعه و حملات به مساجد در برخی از نقاط هاریانا را محکوم کرد. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری وقتتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکاران ما در بخش خبر و سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که همچنان با ما همراه هستین در پخش صبحگاهی رادیو دری. روزهای جمعه که همه ما و شما فارغ هستیم از انجام کارهایی که در طول یک هفته با صورت روزانه انجام میدادیم و البته که فرصتهای ما در روزهای جمعه بیشتر است، میتونیم به کارهای شخصی خود برسیم و البته نباید در کنار این لحظاتی که در روزهای جمعه داریم کتاب خواندن و مطالعه را فراموش کنیم. یکی از برنامه‌هایی که دوستان عزیز از شما می‌خوایم در این لحظه بشنوین برنامه انیس تنهایی است که همه ما و شما را با یک کتاب معرفی می‌کنه. لطفاً در کنار ما بمانید در پخش صبحگاهی رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر شما شنونده های خوب انیس تنهایی. منتظر من بودین؟ بسیار خوب، ما هم آمدیم و شرطی که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. کتاب لنگرگاهی در شن روان، کتاب مناسب روزهای سوگ، روایت‌هایی برای درنگ بر مسئله مرگ و مواجهه با آن به مدد ادبیات است که گروهی از نویسندگان آن را نگاشتند. مترجم این اثر الهام شوشتری زاده است که به همت نشر اطراف برای سومین نوبت در بازار کتاب عرضه شده است. دوستان دوستان عزیز، پذیرش مرگ کسی که دوستش داریم آسان نیست. مهم نیست که چگونه و کجا با آن مواجه می شویم. قطعاً برایش آماده نیستیم. اما این اتفاق که خواه نخواه در زندگی همه ما روی می دهد و برای بسیاری از ما روی داده، واقعی تر از آن است که بشود نادیدهش گرفت. حرفهای کلیشه‌ای و جملات دم دستی شاید کمکی هم به ما نکنند. اما شاید شنیدن یا خواندن قصه آدم‌هایی که تجربه مشابهی داشتند کمی در درک و بعد پذیرش این واقعیت محتوم کمکمان کند. هم نویسنده آمریکایی جون دیدیون درست می‌گوید که سوگوار که می‌شوی می‌فهمی سوگ جایی است که هیچ کداممان تا وقتی به آن نرسیده ایم نمی‌شناسیمش. و هم حق با چیماماندار انگزی آدیچی نویسنده نیجیریه‌ای است که سوگ معلم سنگ دلی است و تو می فهماند داغ چه بیرحم و پر از خشم است. ما و نیز اجدادمان از گذشته های بسیار دور همیشه با مرگ هم نشین بودیم. اما به قول آندره مالروی فرانسوی، گذشته هزاران سال کافی نبوده تا یاد بگیریم چگونه شاهد آن باشیم و چگونه با آن کنار بیاییم. البته هر کدام از ما با سبک و سیاق خاص خودمان و حتی شاید گاهی ناآگاهانه تلاشمان را می کنیم. کتاب لنگرگاهی در شن روان نیز یکی از این کوشش هاست، البته از نوع آگاهانش. کوششی است برای درنگ بر مرگ و شاید گذر از سوگ با کمک ادبیات و از مسیر بازخوانی تجربیات آدم های واقعی، آدم های داغ دیده، آدم های درگیر این تضاد که سوگ می گوید همه چیز تمام شده و دلت می گوید نشده. در بخش بعدی برنامه انیس تنهایی همراه شوید با همکارم خانم فرشته خالقی. کیمیای کتاب.
کتاب دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. با بخش کیمیای کتاب امروز هم در خدمتتان هستیم و در ادامه برنامه‌های گذشته اشاره‌ای داریم به موزه‌های کتاب در جهان. موزه کتاب و نوشتار در آلمان یکی از قدیمی‌ترین موزه‌های تخصصی در جهان است. مرکز موزه کتاب و نوشتار آلمان در اکتبر سال 1884 در قلب شهر لایپزیگ با عنوان موزه صنعت کتاب تأسیس شده است. بعدها در فاصله بین سالهای 1936 تا 1938 ساختمان جدید برای موزه ساخته و یک سال بعد همه اشیای موزه و این ساختمان منتقل شد. این مجموعه در جنگ دوم جهانی آسیب بسیاری دید. با این وجود در سال 1950 با عنوان بخشی از کتابخانه وقت آلمان در لایپزیگ شروع به کار کرد و مسئولان موزه توانستند بخشی از کتابخانه را که در بمباران جنگ دوم جهانی صدمه ندیده بودند احیا کنند. امروز حدود 67,000 عنوان کتاب در این موزه وجود دارد. همچنین موزه کتاب آلمان دارای 150,000 پرونده در بخش بایگانی است که طی سالها توسط بایگانی موزه صنعت کتاب لایپزیگ جمع آوری شده است. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ذخایر فراوان از میراث مکتوب و مستند سرزمین ایران را در خود دارد که در قالب کتابهای خطی چاپی و اسناد و اشیا نگهداری می شود. این سازمان در راستای رسالت میراثداری، صیانت و معرفی ظرفیت بی‌بدیل و گنجینه غنی اسناد، نسخ خطی، نشریات، نفایس چاپی و دیداری و شنیداری، موزه کتاب و میراث مستند ایران را تأسیس کرده تا منبع الهام برای بازیابی هویت اصیل و کهن مردمان این مرز و بوم باشد. در این موزه آثار همچون اسناد ارزشمند تاریخی، نسخ خطی، کتاب‌های کمیاب و نفیس چاپی، منابع غیر کتابی، تابلوهای خوشنویسی و نقاشی، نشریات و آثار مرتبط با برخی از مشاهیر و نمایش گذاشته شده است. این موزه که در بهمن ماه سال 1394 شمسی مصادف با 2015 میلادی در ساختمان کتابخانه ملی در تهران گشایش یافته است. علاوه بر آثار هنری و نگهداری و نمایش یادگارهای استادان بزرگ زبان و ادبیات فارسی همچون محمد علی جمالزاده، ایرج افشار، جلال آل احمد و دیگران می پردازد. کهن‌ترین نسخه خطی این موزه مجموعه رساله های با تاریخ 420 هجری قمری است که به خط نسخ کهن بر روی کاغذ نخودی بغدادی نگارش یافته است. از همراهی شما عزیزان با این بخش از نامه جهان سپاس.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مگه همه آدم پولدارا و مرفه که الان دارن بارش هر زندگی میکنن از همون موقعی که به دنیا آمدن پولدار بودن؟ نه به خدا، خیلیشون هم ما هم بدبخت‌تر بودن. حالا به این اون و نوایی رسیدن، زندگیشون هم عوض کردن. اونا مثل تو گذشته غرق شدن. بابا گذشت، بی خیال شد دیگه. مانی آهی کشید و گفت چی بگم علی رضا؟ همجوری دلم گرفت، نمیدونم چی کار کنم. میترسم پا پیش بذارم، میترسم با نگار حرف بزنم. واقعا که دکتر مملکت نگاه کن بابا، تو دیگه مانی 11-12 ساله نیستی، دکتر مانی ستوده یا 34 سالته، خونت بال شهره، ماشین آخری مدل سوار میشی، لباسه خوب گرون میپوشی، قد و قامتم که ماشاءالله خوشتیپ خوشگل، خلاصه همه جوری خوبی دیگه. چی میخوای آخه بابا؟ یه دختر دیگه چی میخواد؟ درسته که هر دختری از خداش باد باشه، اما تو هم اینو بدون که نگارم چیزی کم نداره، بهترین کسیه که میتونه کنارت باشه. شما دوتا با هم خوشبخت میشی. حال به من کی گفتم؟ تو باید با کسی مثل نگار باشی که زندگی تکمیل بشه. مانی گفت امیدوارم همینطوری باشه، فردا میرم باش حرف میزنم، بالاخره چیزی میشه دیگه. یا میگه آره یا میگه نه، غیر از این که نیست. مطمئنم نه نمیگه، نگران نباش. فقط تو هم باید به فکر پدر مادرش باشی که میدونم با درایتی که داری اونا هم حتی خوششون میاد. خیلی ممنونم علی رضا، با حرفت آروم شدم. خواهش میکنم، تو اگه زودتر از اینا در مورد نگار با من حرف میزدی قانعت میکردم. تو این همه سال چرا این چه حرفی نزدی؟ چون میدونستم نمیشه. هر روزم داری میگه نمیشه. آخه تو اصلا آدم ناامید و منفی بافی هستی، شادم نشه که چه میدونه. خدا نکنه علی رضا این حرفو نزنه. آخه من هرچی تو رو امیدوار میکنم باز حرف خودتو میزنی. خیلی خوب، باشه باشه، من سعی میکنم امیدوار باشم. خوبه خوبه، حالا سعی کن. میگم چیزی، حالا بریم بخوابیم صبح، حالا سهر باید بیدار شیم. مانی پس از اتمام حرفهایش به اتاق رفت، اما تا نزدیکی های صبح نتوانست بخوابد. به همین علت تا حدود ظهر خوابید و مادر با اصرار و فریاد از خواب بیدارش کرد. با خودش قرار گذاشته بود که قبل از رفتن به مطب به بیمارستان برود و با نگار حرف بزند. پس مادرش رو به خانه رساند و خودش به بیمارستانی رفت که نگار کار میکرد. به ساعتش نگاه کرد، هنوز نیم ساعت مانده بود تا شیفت نگار تمام شود. از ماشین پیاده شد، توی حیات بیمارستان راه میرفت و به حرفهایی که باید میزد فکر میکرد، به عکس‌العمل‌های نگار و از همه مهمتر عکس‌العمل‌های خانوادهش. نمیتوانست واقعیت را از آنها پنهان کند. اگر از او در مورد پدر و مادرش میپرسیدند چه باید میگفت؟ اگر در مورد گذشته خودش میپرسیدند چه میگفت؟ از طرفی دلش نمیخواست آن گذشته را یادآوری و بازگو کند و از طرف دیگر نگران این بود که اگر کار به خواستگاری برسد، پدر نگار با یک تحقیق ساده میتواند همه چیز را در مورد او بفهمد. مانی قصد نداشت به نگار دروغ بگوید، اما نگران اتفاقی بود که ممکن بود بیفتد. با خودش گفت چیه مانی؟ چقدر نگرانی؟ شاید اصلا هیچ مشکلی هم پیش نیاد. چقدر مضطربی؟ چی شده مگه؟ یا رومی روم یا زنگی زنگ، بالاخره یه چیزی میشه. آخرش اینه که نگار میگه نه، بیشتر که نیست. آهی کشید و گفت نگار نه نمیگه، دوستم داره. اون همه عشق مگه میشه با این حرفا بین بره؟ کاش نگارم هم طبقه خودمون بود، چی میشد اگه اینطوری میشد؟ در همین افکار بود که متوجه شد شیفت اول بیمارستان تمام شده و کارکنان یکی یکی از بیمارستان خارج میشوند و جای خود را به شیفت بعد میدهند. نگار را ندید، وارد راه روی اصلی بیمارستان شد و سراغش را از یکی از پرستاران گرفت. پرستار گفت رفته لباساش را عوض کنه، زیاد طول نمیکشه، الان میاد. مانی تشکر کرد و منتظر ماند. نگار از اتاق بیرون آمد و مانی را دید. با دیدن مانی اینقدر خوشحال شد که نتوانست شادیش را پنهان کند. با سرعت به طرفش آمد و گفت مانی کی اومدی؟ خوبی؟ مانی هم لبخند زد و گفت ممنون، خوبم. یه نیم ساعتی میشه که اومدم. پس چرا زودتر نیومدی دنبالم؟ و نمیخواستم مزاحم کارت بشم، گفتم کارت که تموم بشه خب خودت میای. من برای تو همیشه عجله دارم، کارم اصلا واسم معنی نداره، نمیخوام یه دقیقه رم از دست بدم. آخه اینطوری که تو آب میوه میخوری تمرکزم از دست میده. نگار آخرین جرعه آب میوهش رو هم نوشید، لیوان رو کنار گذاشت و گفت بیا مشکلت حل شد؟ دیگه مشکلی نیست؟ میتونی حرف بزنی؟ مانی خندید و گفت با اجازه بزرگترها بله. نگار هم خندید و گفت منتظرم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان. اطفال خوب، از این لحظه با مدت 15 دقیقه با ما باشید در برنامه شاپرک.
صبح آمد از خواب آمد، خوشیدم از نو آمد، از رخت خواب بیرون شد، نبود که باز خواب آمد.
جهان آفرین، نام توست زیباترین، به نام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستدار کودکان نازنین جهان. با تمام طفلای خندرو، با تمام کودکان شاداب و سرحال میهن اسلامی افغانستان میگیم سلام سلام، یک به یک شروع شده شاپرک. سلام قندولکا نازنینا. خوشی و آرامش شما قندیلک ها آرزوی ماست. خدا کنه لحظه لحظه زندگیتان پر باشه از مهر و محبت. 15 دقیقه با شما هستیم. میفهمیم که مدتش قد زیاد نیست، ولی بر ما مهم است که 15 دقیقه با شما خوش دیر شود. از اینکه با ما هستین خوشحالیم. دوسته قنده، برنامه شاپرک از شماست. پس با پیامکاتون ما را خوش بسازین. 3-3-0-8-2-2-6 شماره پیامگیر ما در ایران است و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. خوبتان به نام رامین جان پیامکی رسیده که نوشته که خاله جان سلام، روزتان بخیر. من چون قصه بسیار دوست دارم، به خاطر همی پدر جانیم یک کود کتاب قصه برم خریده. بچی خاله این چند روز است که اصرار داره کتابای قصه خوده برش بتوم تا بخونه. ما چی کنم؟ برش بتوم یعنی؟ چون نمیخواییم کتابای خوده از دست بتوم. رامین 11 ساله است، شهر مزار شریف. جان خاله رامین جان، ای که کتاب قصه زیاد داری خب بسیار خوب است، ولی بهتر همیست که هر کتاب قصه ای که خواندیره با بچه های دیگه یا گفته خودت با امو بچه خالید به صورت امانت بتی تا اونام بخونه، تا هم چیزی با معلوماتش زیاد شوه و هم مصروف شوه. البته به هر کی که کتاب میتی تأکید کن که امانت پیشت باشه و در نگهداریش دقت کن. اگه ای کار کدی یک کار خوب انجام دادی رامین جان. و این هم بگویم، طفله نازی که کتاب از دوستایتان یا از قومایتان امانت میگیرین تا بخونین، در نگهداری امانت بسیار دقت کنین تا کتاب صحیح و سالم با صاحبش برگردنی. که گپ از قصه شد، به سراغ خاله جان قصه گو میریم تا فهمیده شده قصه امروز چی هست.
دوستای نازنین، قنده خاله سلام، خوب و خوش هستین؟ آماده شنیدن قصه امروز ما هستین؟ بسیار خوب، ما ماتلتان نمی کنم. یکی بود یکی نبود، در یک روز آفتابی قشنگ، در یک جنگل زیبا و سرسبز، خورشید خانم مشغول تابیدن به گلهای رنگارنگ و زیبا بود. گلها تازه از خواب بیدار شده بودن و چشم به زنبور طلایی دوخته بودن که بالای سرشان داشت پرواز میکرد. زنبور دمیان گلها میچرخید و با خوشحالی میگفت
سلام سلام گلای زیبای مهربان، من دوست شما هستم، من زنبور هستم، زنبور طلایی، دوست همه موجودات خوب، دوست همه موجودات مهربان، سلام سلام به کلگی.
گلها هم با شادی به زنبور طلایی سلام میکردن. همه چیز در اون صبح خیلی خوب شروع شده بود، اما ناگهان زنبور طلایی متوجه چیز عجیبه شد. اولش کمکی ترسید و خواست بگریزه، اما دید که ترسیدن و گریختن از چیزی که نمیشناسه بدترین کار است که میتونه بکنه، و به همین خاطر پیشتر رفت. وقتی که به او چیز عجیب رسید، با صدای بلند شروع به خندیدن کرد.
چه داشتم ترسیدم، فکر میکردم که تو موجود خطرناکی هستی. شنیدم بودم که کرمایی در این اطراف زندگی میکنن، اما تا بار هیچ کدام از شما را ندیده بودم. چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ مگه من بعد زدم کرمه عزیز؟ به خاطر چی؟
تا هم مثل دگر هم بخواهی کرما رو نشخواد کنی.
چی حرف است که میزنی کرما عزیز؟ گوش کن، گریه نکن، من اصلا قصد نشخواد کردن تو رو نداشتم. خنده من به خاطر ترسیدن خودم است. من و تو میتونیم دوستای خیلی خوبی برام باشیم. بله، ما خیلی چیزا میتونیم برام نقل کنیم. مثلا من برات از پرواز گم میزنم، تو از برگ درخت ها و اینکه کرما چطور زندگی میکنن برام گم بزن.
راست میگی زبور طلایی.
بله کرما عزیز، چرا دروغ بگویم؟
پس تو با دیگه حشرات خیلی فرق داری.
چطور کرما عزیز؟
دیروز مادر کیکا به من گفت سر کنید، این هم حشره ایست که دست و پای نداره و روی زمین میخزن. باز کلگی سرم خنده کردن.
وای بد کاری بود.
مورچه مالدار از راه رسید، به من بگه او تا آخر عمرش پرواز نمیکنه. اگه ازش پرسان کنی که دنیا چه قسم جاییست، فکر میکنه که دنیا همون جای تاریک زیر زمین است.
وای یام کرده
زبور جان.
بله
هر حشره ای به من یک گپ بزنه و دل منو بشکنانه.
کرمه عزیز، من از امروز کوشش میکنم با دیگه حشرات گپ بزنم. باشد، بگویم که تو عدس کلگی خفه هستی و نباید تو را نشخل کنن. خب
تشکر زبور جان، تشکر، تو بسیار مهربان هستی.
تو هم خوب هستی کرمه عزیز.
زنبور طلایی سعی کرد که به حشره های دیگه بفهمونه که رشخند کردن دیگرا کار درستی نیست، اما سعی او بیفایده بود. یک روز زنبور کرمه دید که بسیار جیگرخون است. پیشش رفت تا علت جیگرخونیش بفهمه.
گم بزن، من بشتم کرمه عزیز، دیگه چی شده؟
دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم.
چرا؟
اینقدر حشره ها کرما رو رشخند کردن که اونا مجبور شدن از اینجا برن، اما من نمیتونستم جنگلی را که دوست دارم ترک کنم. من دلم نمیخوای از اینجا برو.
خب گوش کن، تو اشتباه میکنی، همه حشره ها بد نیستن. اونایی که دیگران رو رشخند میکنن رفتار زشت و نادرست رو انجام میدن کرم عزیز.
زبور طلایی،
بله،
تو بهتر است که بروی. من قدر اینجا میمونم تا حشره ها فراموش کنند که در این جنگل کرم هایی هم زندگی میکنن. خداحافظ دوست خوب من.
زنبور طلایی رای خود را در پیش گرفت و از اونجا دور شد. آرزو میکرد که کرم او را صدا کند تا برش بگه که من جایی نمیرم. اما کرم تنها به دور شدن او خیره مانده بود. روزها تیر شد، اما زنبور طلایی هیچ وقت کرم از یاد نبرد. یک مدت طولانی از این قضیه تیر شد. یک روز زنبور طلایی مثل همیشه از میان گلها پرواز میکرد که ناگهان شنید که کسی او را صدا میزنه.
زنبور طلایی؟ آهای، زنبور طلایی،
کی من را صدا کرد؟ خیلی یک شاپرک اینجا کسی نیست. اگه شاپرک باشه چطور برا میشناسم؟ شاپرک زیبا، تو برا صدا کردی؟ شما برا از کجا میشناسی؟
فکر نمیکردم که دوست قدیمی تا به این زودی فراموش کرده باشی.
بله
زنبور طلایی.
بله
من همون کرم ریزایی هستم که روزی حشره ها مرا ریشخند میکردن. ولی میتونم که به هر جایی که میخوام پرواز کنم. من یک کرم ابریشم بودم. ما کرمای ابریشم پس از مدت تبدیل به شاپرک میشه.
تو بچه حشره زیبایی تبدیل شدی، بسیار مقبول شدی شاپرک جان، صدای تو بسیار خوب شده.
تشکر زنبور طلایی، تو بهترین دوست من هستی، چون موقعی که همه مرا ریشخند میکردن تو نخواستی مثل دیگران مرا ریشخند کنی و سرم خنده کنی. حالی میتونم به همه بگویم که چه دوست خوبی دارم.
تشکر شاپرک جان، تو هم دوست خوبی هستی، از دیدنت خوشحال شدم. باید برم شهد گل جمع کنم، کار نداری؟
نه من از دیدنت خوش شدم.
بازم تو رو میبینم.
موفق باشی.
زنبور طلایی با خوشحالی لبخندی زد و از شاپرک تشکری کرد. او در این آرزو بود که ای کاش کسایی که او روز کرم بیچاره را ریشخند کرده بودند پرواز شاپرک زیبا را می دیدن و از کار بد خودشان شرمنده می شدن. خب نازنینه خاله، یم از قصه امروز ما شنیدین؟ خوشتان آمد؟ خدا را شکر. عزیزم تشکر که در برنامه امروز شاپرک با ما همراه بودین. انشالله از برنامه ما خوشتان آمده باشه. خوب و خوش باشین تا فردا. با امان خدا. خوشحالیم که در کنار شما دوستان عزیز هستیم در رادیو دری و از خداوند متعال برای شما بهترین ها را آرزو مندیم. برنامه بعد که تقدیم شما میشه برنامه پند پیران است. لطفاً بشنوید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سمیدی در
به نام خدا. به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چپ و شمشتا، ای شکمی خیره بنان بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. با سلام به همراهان خوب شنوندهی که باز هم رادیوی خودشان، رادیو دری صدای همدلی و همزبانی را برای شنیدن انتخاب کردن. رادیویی که سعی دارد از گنجینه میراث فرهنگی و تمدنی مشترک خوبها و بهترینها را گلچین و در لباس هنر تقدیمتان کند. کیست که با زبان فاخر پارسی و ادبیات غنی آن آشنایی داشته باشد و نداند که چه دریای بیشمار از حکایات و تمثیلها را در اختیار دارد. بد است و جای بسی خسران و ضرر که در کنار این دریای معرفت و ادب کام و جان من را سیراب خرد و معرفت نکنیم. آسمان و سپهر ادبیات ما بزرگان از جنس مولانا و ابو سعید ابوالخیر و حافظ و سعدی و سنایی غزنوی و پیر هرات دارد. نگاه به اینها نگاه به خوبی هاست و بهره از یادگاری آنها چنگ زدن بریشه هایی است که استواری هویت را تضمین می کند. با همین روی کرد است که پند پیران را تدارک دیده ایم و پارچه های تمثیلی زیبایی را که از حکایات گلستان و جامع الحکایات تهیه شده تقدیمتان می کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حکایت تمثیلی زیبایی را به طبع هنر و نمایش در آورده که معالجه با تازیانه نام دارد و ما هم این حکایت زیبا را پیشکشتان میکنیم. میشنویم.
کنار بروید از جان او چه میخواهید؟
هرچه دانستیم و توانستیم به جا آوردیم.
با جوانم چه کردید؟ انصاف و مروت شما کجا؟
فرزندت سکته سختی کرده است.
چند روز است که بر بالین جگرگوشم نظارگر کار شما هستم.
بدبختانه تلاش ما بی نتیجه ماند.
در این دیار غریبی با طبیب حاضری نمیشناسیم.
تازه‌ترین و زبده‌ترین طبیبان هم نمیتوانند کاری برای این جوان بکنند. به احوال او بنگر.
به چه چیز؟ به پسرم که گویی جانی در کالبدش نیست.
جوان تو نبض ندارد.
خدایا پس از چند روز چه میشنوم؟
خدا به شما صبر و شکیبایی دهد.
پدر نیستی که حال من را بدانی.
میدانم پدر، میدانم.
نمیدانی، نمیدانی.
بیایی تا این جوان را به گوشه‌ای ببریم.
نه نه، به او دست نزنید، کنار برمید.
آرام باش مرد، آرام باش.
چگونه از او دست بشویم که جوانی بود عالم و عارف؟
شما از کدام دیار هستید؟
در سرزمین مصر بی همتا بود.
آنچه توانستیم کردیم. دریغ و صد افسوس که نتیجه ای نداد. نتیجه ای.
برمید، بروید و ما را به حال خود بگذارید. بروید.
درود و سلام بر شما.
تو دیگر که هستی و چه میخوایی؟
من طبیبی هستم که به توصیه دوستان به نزد شما آمدم.
فرزندم به رحمت خدا رب. میخواییم او را غسل و کفن کرده و به دیارمان ببریم.
شاید هنوز جانی در بدنش باشد.
طبیبان قطع امید کرده و ما را ترک کرده.
بگذار من هم فرزندت را معاینه کنم.
نه نه، چه سود، او جانی در بدن ندارد.
من تدبیری اندیشیدم، اگر فایده افتاد و از عمر وی چیزی باقی باشد حیات می‌یابد، اگر هم سودی حاصل نشد هیچ ضرری متوجه او نباشد.
چه خواهی کرد؟
تازیانه ای بیاورید تا بگویم.
تازیانه؟ این دیگر چه راه علاجی است؟
هر چه زودتر تازیانه بیاورید وان طبیب هم به نزد من بیاید.
خدایا خدایا به ما رحم کن. طبیب
تعجیل کنید که وقت تنگ است.
آمدم آمدم. سلام و درود بر قطعی بزرگ.
سلام. تازیانه چه شد؟
تازیانه
این هم تازیان این که امر فرمودید.
نبض این جوان را بگیر، عجله کن.
او مرده است و جانی در بدن ندارد. چه میکنید استاد؟
مگر نمیگویی آثار حیاتی در او مشهود نیست؟
بلی استاد، درست است.
چه میگویی؟
خدایا، درست میبینم؟
گمان میکنم پلک او حرکت میکند. دوباره میزنیم. سه، چهار.
نزن بیرون، از فرزندم را کشتی.
مگر نگفتید این جوان جانی در بدن ندارد؟
دست و پایش حرکت می کند.
خدایا شکرم. پسرم،
دستت را به من بده جوان.
نگرانید پدر،
خداوند تو را به ما بازگردان.
چرا؟ دست و پایم به شدت درد میکنه.
نزدیکتر بیایی طبیب، نبض او پدید آمده است.
این تجربه از کجا به دست آمده استاد؟
تو چه میشود جوان؟
بسیار گرسنه.
برایش طعامی موافق و مناسب حال تهیه کنید.
چشم، از سایه میآورم.
میباید قوت و توان به او بازگردد.
آری، او ضعف در بدن دارد.
بنشین، هنوز دستانت از ضعف و ناتوانی میلرزد.
آری، گویا چند روزی است که طعامی از گلویم پایین نرفته.
گمان نمی کردیم آثار حیات در تو پدیدار شود.
نگفتید بر من چه گذشته است؟
تو را سکته ای پدید آمد و جان در بدن نداشتی.
باور نفسرم، باور نفسرم، بگی بسرم، نوش جان کن.
آسوده باش پدر، فرزندت در کمال بهبودی است.
خداوند شما را حفظ کند. ولی ما ندانستیم که تازیانها برای چه بود.
این تجربه را در راه حج از پیرمرد یاموختم.
چطور استاد؟
در راه حج جماعتی را بدرقه گرفته و راه نمای خود کردیم. ناگهان یکی از ایشان از اسب بیفتاد و او را سکته‌ای پدید آمد.
همانند این جوان؟
آری آری، در حالی که همه نگران او بودند.
من هم از اسب به زیر آمدم؟
نه بسرم، تو در راه به زمین افتادی.
در آنجام پیری از جای برخاست، تازیانه برداشت و به جان آن مرد افتاد. چنان میزد که همگان به وحشت افتادیم.
استغفر الله ربی و اتوب الیه.
پیر مرد انقدر تازیانه زد تا او به هوش آمد و از جای برخاست. اندکی بعد سبب تازیانه را از او پرسیدم که گفت قوت ضربه تازیانه حرارت را به او می کشد
و حیات در او پدیدار می گردد.
آری آری، بدین صورت بود که آن تدبیر ثواب را در این مکان به کار بردم.
خداوند شما را سلامت و محفوظ نگه دارد استاد.
استاد، جان پسرم را مدیون شما هستم.
خداوند را شاکر باش پیر مرد.
خدایا شکر به درگاهت.
حال دانستم که چه بر من گذشته.
شکر و سپاس پروردگار را که این تدبیر نیک افتاد.
فرصت همراهیتان را غنیمت شمرده و از این که توفیق داشتیم تا با همراهی شما حکایت شنیدنی به نام معالجه با تازیانه را بشنویم خوشحالیم و شکرگزار. از شما خداحافظی میکنیم و به خدا میسپاریمتان تا انتخابهای دیگری داشته باشید و ما هم می رویم تا تدارک دیگری از بهترین حکایات را برایتان داشته باشیم. تا سلام دیگر، حق نگهدارتان.